بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا این قسمت بحث با اون احتمالی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دادن، 17 احتمال در معنای محکم و متشابه مطرح شد و همه اینها خوب مورد اشکال و مورد مناقشه است. حالا ببینیم رأی خود مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه چیه. اگر مراجعه فرموده باشید به این تفسیر المیزان، ایشون وقتی آیه رو مطرح میکنن ابتدا نظر اجمالیشون رو ذکر میکنن و بعد احتمالات در محکم و متشابه رو بیان میکنن و در مرحله بعد حقیقت تأویل رو ذکر میکنن و در همین اثنا باز نظر خودشون رو بیان میکنن، اما عمده مطالب ایشون در قسمت پایانی این مباحثه که در قسمت پایانی این مباحث ایشون به این سوال می‌پردازن که چرا و به چه سببی قرآن مشتمل بر متشابهه و احتمالاتی که باز دیگران مطرح کردن ذکر می‌کنن و رد می‌کنن و خود ایشون اثبات میکنن که اشتمال بر متشابه یک امر ضروریه و این خیلی نکته مهمیه که حالا باید ببینیم که این فرمایش ایشون چطور اثبات میشه. میفرمان اصلا لابد منه، نه اینکه حالا یه امر اعتباری باشه و بود و نبودش مثلا ممکن بود علی‌السویه بود، نه، این یک امر مما لابد منه، یک امر ضروریه. خب چی؟ نه ندیدم اون رو. نه بله، حالا من با از روی المیزان دارم عرض میکنم، حالا تطبیق بدید بید اونجا نکته اضافه ایشون دارن ندارن. بله، عرض می شود که حالا من مطالب ایشون رو چون عرض کردم تقریبا این نظریه ایشون در این ذیل این آیه شریفه در سه قسمت ذکر شده. اول به صورت خیلی مجمل ذکر می کنن، بعد دو مرتبه در یه قسمت وسط مطلبم باز بهش می پردازن و بعد در انتهای بحث خیلی مفصلتر که اونجا 5 تا مقدمه ذکر میکنن و 10 تا نتیجه میگیرند. ایشون این آیه رو میفرماید اولا از آیه به خوبی استفاده میشود که آیات قرآن به محکم و متشابه انقسام پیدا میکنه. این روشن منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. بعد می‌فرمایند که این کلمه ام الکتاب از اوصاف محکمات ذکر شده و اتباع متشابه نسبت به اما الذین فی قلوبهم زیقون از اوصاف متشابهه. خب حالا اینی که محکمات ام الکتابه یعنی چی؟ اینجا در اون صدر مطالبشون فرمودن این اضافه ام به کتاب اضافه لامیه نیست، امون للکتاب، بلکه این اضافه اضافه نشویه است، امون من الکتاب. یعنی این ام برای بعضی از کتابه، اضافه تبعیضیه یا نشویه. بعضی از آیات این کتاب عنوان ام رو داره. کسی خیال نکنه که این ام الکتاب ام برای تمام کتابه. اگر ما این اضافه رو اضافه لامیه بگیریم، اینطور معناش میشه که ما یه آیاتی داریم که این ام برای تمام کتابه. اما اگر به نحو نشویه گرفتیم یا تبعیضیه میگیم امون من الکتاب، اینجا یعنی بعضی از آیات قرآن محکمه، برخیش متشابه. منتها اینجا ایشون قرینه‌ای نمیارن بر این که چرا این اضافه از این قبیله و از قبیل اضافه لامیه نیست. میفرماین که این مثل نساء القوم میمونه. چطور در نساء القوم میگیم نساء من القوم؟ اینجا هم همینطوره. اما آیا تقسیمیشون رو خود نفس تقسیم قرینه است؟ بگیم خب داره خدا آیات قرآن رو تقسیم میکنه، یعنی میگه قسمی از آیات قرآن ام الکتابه، قسم دیگرش ام الکتاب نیست. پس این خود تقسیم قرینه است برای اینکه این اضافه اضافه لامیه نیست. چی میگه؟ نه، هیچ قرینه برای نیاورده. خیلی خوب، اگر این رو قرینه گرفتن که بله، عرض میکنم که باید همین تقسیم قرینه باشه. خب بعد نکته دیگر، پس تا اینجا تقسیم داریم یک، حالا برای محکمات داره خصوصیت ام الکتاب رو بیان میکنه. ام یعنی چی؟ میفرمایند برای ام دو تا معنا ذکر شده، یکی به معنای اصل ریشه است، یکی هم به معنای عمومته. یه وقت ما میگیم یه آیاتی داریم در قرآن که اینها اصل و قواعد اصلیه دینن، ارکان دینن، مثل آیات توحید و آیات معاد و بعثت انبیا و حتی خود آیات احکام. این رکن در اینجا که داریم میگیم حتی احکام رو هم شامل میشه. بگیم اینها اون آیاتی که متضمن یک قواعد، قواعد مربوط به دین، ارکان دین، احکام دین، اینو میگن ام الکتاب. اما مثلا اون آیاتی که داره قضایایی رو، قصه هایی رو نقل میکنه، قصص انبیا، بگیم حالا قصص انبیا خیلیش ام الکتاب نیست. خب این یه معنا برای امه که ام رو به معنای اصل قرار بدیم، اصل یعنی قاعده. اما معنای ظاهری ام از همون عمومت مادر، یعنی یک سری آیات مادر برای آیات دیگرن. اون وقت می‌فرمایند باز این عمومت هم دو جور معنا میشه. یک جور این است که بگیم آیات ناسخ با آیات منسوخ، آیات ناسخ عم برای آیات منسوخن یا مخصص عم برای عموماتن، این یه معنا. اما اون معنای دیگر این است که بگیم یک سری آیات عمّن برای آیات دیگر، به این معنا که مراد جدی خدای تبارک و تعالی در اون آیات با این آیات محکمه روشن میشه و بدون اینکه اینها رجوع به او بکنند روشن نمیشه. و باز تعبیر میکنن اینجا ما میفهمیم یک رجوع خاص وجود داره. مطلق الرجوع این مقصود خدای تبارک و تعالی نیست. مطلق الرجوع خب در عام و خاص هم رجوعه. رجوعی که در اینجاست یعنی این معنای متشابه از دل معنای محکم بیرون میاد، انشقاق از او پیدا میکنه، همونطوری که بچه اشتقاق از مادر داره و مشتق از مادره. این معنای این آیه متشابه از دل آیه محکم بیرون میاد. یعنی ما یه آیاتی داریم محکماتش میگیم، آیات متشابه رو که میگیم رجوع میدیم، ارجاع میدیم در معنا به این محکمات، به این معناست که از دل این محکمات این آیات در این معنای متشابهات در میاد. اینا رو نکته نکته بکنید تا بخواید دقت بکنید در مطالب ایشون. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که قبلا بیان کردن و باز دوباره در اسنام اشاره میکنن، میفرمان محکم و متشابه هر دو وصف برای آیه هستن. آیه ما دو تا نکته رو داریم در مورد آیه. یکی این که اگر کسی از اول قرآن تا آخر قرآن مراجعه کند، آیه‌ای که مدلول نداشته باشه ما نداریم. هر آیه یک مدلولی داره. آیه‌ای که مدلول نداشته باشه و خداوند مقصودی از او نداشته باشه ما نداریم. و نکته دوم این است که آیه یعنی نشانه. وقتی میگیم آیه متشابه یعنی آیه بودنش باید سر جای خودش باشه. اگر ما متشابه رو معنا کنیم به اینکه آقا اونی که مراد اصلا معلوم نیست چیه، اونی که آیه نشد دیگه. آیه باید یک معنای ظاهری داشته باشه. لذا هم محکمات یه معنای ظاهری دارن، هم متشابهات یه معنای ظاهری دارن. منتها معنای ظاهر متشابهات مراد جدی خدای تبارک و تعالی نیست. باید آیه باشد، دال باشد بر یک معنایی، اما تردید ربطی به عالم لفظ نداره. نمیگیم این مطلقه، او مقیده، این عامه، این خاصه، این مجمله، این مبینه. تردید از حیث این است که معنای این بدون توجه به اون معنای محکم روشن نمیشه. باید محکم رو شما درش دقت بکنید تا معنای متشابه روشن بشه. ببینید ایشون میگه ما از خود این آیه هفتم سوره آل عمران میفهمیم که برخی آیات محکمن، یک متشابه هم باید آیه باشه یا نباید آیه باشه، اونم درست وصف برای آیه است. حالا ایزه فرم، حالا ببینید ما کبراشو ایشون میخواد استفاده کنه. صغرا رو اصلا ما کاری فعلا نداریم، بخوایم بگیم آقا در قرآن یک آیات متشابهی از این آیات متشابه معناش اینه. اما الان کدوم آیه متشابه او باید بعداً ببینیم آیا راهی وجود داره یا اینکه نه منتهی میشیم به اینکه آقا این از اختصاصات ائمه معصومین علیهم السلام و اونها فقط علم الکتاب در نزد اونها موجوده، اونها باید بیان بیان بکنن. چرا؟ نه ما بالاخره محکمات داریم. خود بسم الله الرحمن الرحیم از محکمات ببینید در این که آیات مربوط به توحید لیس کمثله شیء، اینا هم از محکماته. آیات مربوط به معاد الیه المسیر، اینا همه انا لله و انا الیه راجعون، اینا هم از محکمات قرآنه. محکمات اتفاقا روشنه و واضحه. متشابهات رو باید بریم دنبال بکنیم که آقا کدوم آیه متشابه و محکمش کدامه. حالا اجازه بدید باز من مطالب ایشون رو عرض بکنم. عرض می شود که ایشون نکته دیگری که دارن می فرمان تمام بدعتها، تمام فتنه ها، تمام مذاهب فاسده، اینا ریشش در اتباع المتشابهاته. شما ببینید خوارج با یک ان الحکم الا لله فرقه خوارج تأسیس شد. این آیه رو درست معنا نکردن. عرض میکنم که و این فرقه فاسد ویرانگر دین که امن خوارج باشن، این عرض میشود که به وجود آمد. میفرمان تمام این نکته ایست که ایشون میفرمان انت ازا تتبعت البدع والاهوا والمذاهب الفاسده التي انحرف فيها الفرق الاسلاميه عن الحق القويم بعد زمن النبي صلى الله عليه واله سواء كان في المعارف، فرقه های در معارف و اعتقادیات، یا در احکام. شما خود همین مذهب اهل سنت اینها، ولی اینکه حالا ما ممکنه بگیم و شاید هم آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک از محکماته، ولی اگر از متشابهات باشه او رو اومدن یه جور دیگه معنا کردن و افتادن در عرض می‌شود که این انحراف بزرگ. وجدت اکثر مواردها من اتباع المتشابه، و احتیاط کردن نمیگن ما بگیم همه فرقه ها، اکثر اینا از اتباع متشابه. اکثرش این است که آمدن تأویل بردن به ما لا یرتضیه الله سبحانه، اونی که خدا راضیه به اون نیست. بعد میفرمان ففرقتون تتمسک من القرآن با آیات للتجسیم به وجا عربوک، تمسکی میکنه که خدا جسمه. اخرى للجب از آیاتی تزل من تشا و تعز من تشا، مثلا اینا میگن همه افعال دست خداست، دست ما نیست. از آیاتی برای تفویض، از آیاتی برای لغزش انبیا، از آیاتی برای تنزیه محض که خدا اصلا هیچ صفتی نداره، به نفی صفات. آیاتی برای تشبیه خالص و زیادت صفات. اینا میفرماید همه برای این است که اینها اخذ به متشابه کردن. خب این خودش یه اطلاع خیلی موسع تاریخی میخواد. اینی که مرحوم آقای طباطبایی، این حدس نیست، این معلوم میشه ایشون چقدر این ریشه این فرقه ها و اینها رو حالا در اثر تفسیر قرآن یا مطالعه تاریخ بررسی کردن و دیدن ریشهش در این است که این از باب اتباع متشابهه. میفرماد یه طائفه میگوین که مثل این صوفی ها، حالا ایشون نمیگه صوفی ها ولی مثل اونا، که احکام شرعت برای اینکه این برای وصول به خداست. حالا اگر یه طریق دیگری برای وصول به خدا اقرب از این احکام شد، اونو جای احکام میگذاریم، اون متعینه. یه گروه دیگه میگن آقا وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، یقین رو به همین یقین نفسانی معنا میکنن، نه یقین معنای مرگ، که خب یقین در اینجا معنای مرگه، یعنی تا لحظه مرگت خدا رو باید عبادت بکنی. ولی یه عده میان یقین رو معنای یقین در مقابل ظن و گمان، میان خب خدا فرموده عبادت کن تا به یقین برسی، وقتی به یقین رسیدی دیگه لازم نیست عبادت کنی، که این مبنای جمعی از این فرقه های صوفیگریه. اون وقت اینجا یه مطلبی ایشون دارن، این خیلی برای رد در مقاصد و شریعه میخوره. آیون میفرمد وقد کانت الاحکام والفرائض والحدود و سائر السیاسات الاسلامیه قائمتن و مقامتن فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. احکام، فرائض، حدود، اینا در زمان پیامبر اقامه میشد. لا یشز منها شاذون، ثم لم تزل بعد ارتحال اون حضرت تنقص و تسقط حکمن فحکمن، هر حاکمی اومد یه حکمی رو از بین برد، یومن فیومن بید الحکومات الاسلامیه ولم یبطل حکمون. خب حالا این خیلی مطلب عجیبیه، یعنی مطلب مهمیه ایشون دارن بیان میکنن. میفرمان خب اموی ها اومدن، عباسی ها اومدن، اینا هر کدوم که اومدن احکام رو از بین بردن، دلیلشون چی بود؟ عذرشون این بود ان الدین انما شرع لصلاح الدنیا، خدا دین رو آورده برای اصلاح امور مردم، و ما احدثوه اصلح لحال الناس، اونی که در زمان مثلا ما عقلا میگن، حالا یه عده‌ای در زمان ما میگن اعلامیه حقوق بشر باید بهش عمل بشه، این اسلحه برای مردمه. حتی آل الامر کار به اینجا کشید که گفتن ان القرض الوحید، مقصود اصلی از شرایع اصلاح دنیاست، و دنیا الیوم لا تقبل السیاست الدینیه، اما دنیا دیگه امروز با این احکام دینیه سازگاری نداره، نمیشه به زن گفت تو دیگه از خونه میای بیرون چادر سر کن، اداره میری چادر سر کن، حجاب داشته باش، عفیف باش، نه اینا دیگه در زمان ما مثلا نباید باشه، باید یه قوانین دیگری رو عرض میشود که آمد اونها رو وضع کرد. خب واقعا آمین در زمان ما همینطوره. یه کسی در یکی از این دولت‌های گذشته رفته بود خارج از کشور، اونجا در یه مجلس غیر مشروعی رفته بود نشسته بود و صحنه‌های عریان زنا رو دیده بود. حالا اون آدم مسئولیت فرهنگی این کشور ما را متأسفانه داشت. ببینید واقعا مظلومیت انقلاب، که گاهی اوقات آدم باید بگه انقلاب مظلومه واقعا. کیا متصدی شدن تو دوره‌های مختلف؟ حالا ازش پرسیدن که خب شما چرا نشستی تو این جلسه ای که زن عریان تو این جلسه بوده؟ صریحاً گفت آیون، گفت اسلامی که برای 1400 سال پیشه الان قابلیت پیاده شدن نداره. این حرف همین حرفیست که مرحوم آقای طباطبایی حالا اون زمان با اون نورانیتی که قرآن خدا به ایشون اعطا کرده بود اینا رو متوجه بود. این حرفی در طول تاریخ بوده ها، نه اینکه حالا بگیم در زمان ما، در از بعد از عصر رسول خدا شروع شده تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف این آدم ها به اسم مسلمان، به اسم نمیدونم حتی مجتهد، حتی به اسم مجتهد متاسفانه اسم خودشون رو میگذارن صاحب نظر و مجتهد در مسائل دین و میان با احکام خدا بازی میکنن. خب چی؟ ببینید ممکنه مانع موقتی به وجود بیاد، ولی اینا که این حرفو میزنن میگن آقا حجاب، آقا من عرض کردم من خدمت حضرت آیت الله سیستانی دام از الله رسیده بودم بهشون عرض کردم آقا چرا فکری برای مقاصد و شریعه نمی کنید شما و حوزه نجف رو متوجه کنید به این خطر. ایشون به من فرمود اینا چی میگن در دوره معاصر. گفتم آقا تو کتاب‌هاشون تصریح کردن که اومدن یه قاعده‌ای به نام قاعده کرامت جعل کردن. ما قاعده‌ای به نام کرامت ند... در فقه دارم میگم آقا، در اون عرض میشود که چارچوب اصلی دین کرامت یک جایگاه مهمی داره، لقد کرمنا بنی آدم، ولی ما تو فقه قاعده به نام کرامت نداریم اصلا. کما این که به شما عرض کنم یه قاعده جعلی دیگه درست کردن، این دوتا هر دو از این مقاصدی های اهل سنت آمده تو حوزه های شیعه به نام قاعده عدالت، که هر دوش ویرانگره، هر دوش اساس نداره. بعد بهشون عرض کردم آقا اینا میگن یه زمانی 1400 سال پیش، 1000 سال پیش، 500 سال پیش حجاب با کرامت زن منافات نداشته، اما الان منافات داره، لذا الان لزومی نداره زن حجاب داشته باشه. خب ببینید همینه، وقتی بیان یه چیزیو و لقد کرمنا بنی آدم، میان ازش یه کرامت ذاتی استفاده میکنن. یه وقتی من این آیه رو یه جایی بحث کردم، حالا در سایت ما ببینید، به هیچ وجه از آیه کرامت ذاتی برای انسان استفاده نمیشه. کرامت اکتسابی است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این از محکمات قرآنه. همین لقد کرمنا رو میشه از متشابهات باید برش کردونیم به ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی نیاد کسی به اینکه آقا بنی آدم کرامت ذاتی دارن، نه خراده. آقا آدمی که خدا رو قبول نداره هیچ ارزشی نداره. اولائک کل انعام بل هم ازل، تمام. هی بیاییم بگیم آقا انسان کرامت داره، چه کرامتی؟ انسانی که خدا رو قبول نداره هیچ ارزشی نداره. انسانی که منکر خداست این چه ارزشی داره؟ ما بیاییم بگیم آقا تو کرامت ذاتی داری. بله البته اسلام میاد، اسلام برای حیوان هم حق قرار داده. اینا اشتباهش این است که تا میگیم بیان آقا کرامت ذاتی نیست، پس چرا یه مسیحی رو داشتن تشریح میکردن پیامبر فرمود لااقل انسانه، ما بریم تشریحش؟ اینا اثبات کرامت ذاتی نمیکنه. این کرامت اکتسابی، حالا وارد این بحثا نشیم، بحثای حاشیه‌ای نشه، علی حال آیون این کرام بدونید رو شما، من که دارم عرض میکنم بیش از 20 سال روی این مسائل کار کردم دارم میگم، ما نه قاعده‌ای به نام کرامت داریم، نه قاعده‌ای در فقه، نه قاعده به نام عدالت داریم. این قاعده رو آمدن مطرح کردن، خب میگن آقا دیگه مساوی نیست، پس با کرامت یا با عدالت سازگاری نداره، بذاریم کنار. گفتن دیگه تو همین حوزه ما از لسان بعضیا خارج شد متاسفانه. یعنی چه؟ مگر احکام بر اساس عدالت تنظیم شده؟ مگر عدالت جزء الاخیر ملاکات احکام ماست؟ نیامدن اینا رو درست درس بخونن، درست کار بکنن، تحقیق کنن. یک چیزی شنیدن اعدلوا هو اقرب للتقوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا ربطی به این مطلب نداره. اعدلوا یعنی خدا یه قواعدی رو بر شما گذاشته، شما طبق اون قواعد اگر عمل کنیم میشه عدالت. در روابط بین خودتون عدالت رو رعایت کنید، نه اینکه احکام من بر اساس عدالته. کجای این آیه اعدلوا و اقربوا للتقوا دلالت داره که احکام بر اساس عدالته؟ مش کجا. اصلا احکام از مقسم عدل و ظلم خارجه. شما الان اینجا نشستید، ایشون اونجا نشسته، رو قاعده عدالت تنظیم کردیم ما؟ نه، بفرمایید اینو. نه، نشستنتون رو عرض میکنم. شما صندلی ها اینجا گذاشته شده، هر کسی میاد هر جایی میشینه، تنظیم بر نظم داده شده. بگیم آقا چرا تمام این صندلی ها رو اون گوشه نبردن؟ خب اون گوشه نمیشه در تشکیل بشه. ملاک چیه؟ نظمه. چه ربطی به عدالت داره اصلا؟ آقا احکام شرعیه، من این رو عرض میکنم آقایون، ریشه شبهات مربوط به زنان تو همین مطلبه. و اگر این ریشه رو شما بهش توجه پیدا کنید، جوابش رو پیدا کنید، تمام سوالات مربوط به زنان جواب داده میشه. اینو من گفتم تو بعضی از جزوه‌ها، حالا هست اینجا آقایون خواستید مفصل‌تر بگیرید ببینید اینا رو. ارث ربطی به عدالت نداره، دیه ربطی به عدالت نداره، شهادت ربطی به عدالت نداره، بلوغ ربطی به عدالت نداره. اصلا اگر شما اول بیایید عدالت رو به عنوان جزء الاخیر ملاکات قرار بدید، بگید خدای خداوند تبارک و تعالی هر حکمی خواسته جعل کنه، دقت کرد، یعنی عنایت فرموده، ببینید مطابق با عدالت هست یا نه. در سلسله ملاکات و علل احکام عدالت وجود، بله یه جاهایی ممکنه باشه، یک جاهایی ممکنه باشه، اما مثلا فرض کنید که زانی رو باید 100 تا تا زیان زد، بگیم آقا 100 تا عدالته، اما 90 تا یا 102 تا خارج از عدالته. نه، این عقوبت شارع معین کرده. اصلا تمام دیات عقوبته. مگر دیه انسان که به یک اندازه‌ای حالا در زمان ما قیمت مالیش رو میان معین میکنن، میگن آقا 450 میلیون. این مگه یعنی ارزش انسان؟ یعنی ارزش یه انسان. خب اگه ارزشه چرا بین عالم و جاهل فرق نیست؟ چرا بین جوان و پیر فرق نیست؟ چرا بین کودک و جوان فرق نیست؟ هیچ فرق. بچه یک دقیقه‌ای که به دنیا آمده شما او رو بکشید، یعنی کسی خدای نکرده او رو به قتل برسونه، با اون پیرمرد 90 ساله دیگه‌ش یه دیگه است. خب بگیم آقا اینا رو کجاش عدالت اینا؟ اینا نیست آقا، اینا دنبالم بفرمایید. حالا واقعا این مطلبی که ایشون می‌فرماید، اصلا مقاصد الشریعه که یکی از افکار باطل باطل هست، این ریشش در اتباع المتشابهاته. متشابهات قرآن، اعدلوا و اقربوا للتقوا، گفتن آقا عدالت عدالت. خب اول انقلاب نمیدونم حالا آقایون سنشون اختزام میکنه یا نه، همین مشکلات بود، میگفتن آقا باید عدالت باشه، هیچ کس حق نداره مثلا ثروتش بیشتر از دیگری باشه. عرض میکنم که اسلام این رو گفته. خب کجا اسلام این رو گفته؟ اسلام بگه هر کسی بیشتر کار کرد، زحمت کشید، چه از جسمش چه از فکرش، او محصول مال خودشه. یک کسی هم که کار نمیکنه هیچ حقی نداره. لذا این مطلب رو واقعا هم خودتون درست بفهمید و هم برای دیگران این رو عرض میکنم که ذکر کنید. چی؟ ببینید آقای لطیفی، من این رو بگم چون حالا ممکنه چون یه عده‌ای از اساتید دانشگاه همین درس ما رو دنبال میکنن، خودشون گاهی تماس میگیرن. ببینید ما نمیگیم تو حاکم اسلامی باید عدالت رو اجرا کنه. بیت المال مسلم، عرض کردم اعدلوا هو اقرب للتقوا، بیت المال باید بر اساس عدالت تقسیم بشه. حق ندارن یک کسی بیاد به یک کسی 100 میلیارد قرض بده، به یک جوان مؤمن 1 میلیون همش قرض ندن. خب این خلاف عدالته. اجازه فرمایید، این خلاف عدالته. عدالت باید در حاکم اسلامی، یعنی مخصوصا اینجا خیلی معنا داره، در حکومت اسلامی منصبها رو که میخوان بدن بر اساس عدالت، که عدالت در اینجا یعنی به هر کسی که صلاحیت اون مسئولیت رو داره بهشون مسئولیت رو بدن، به یک کسی که دیپلم نداره نیان ریاست کل پولی کشور رو بدن، که اتفاق افتاد در بعضی از دولت‌ها. آقایون، این بلاهایی که امروز اقتصاد ما گرفتار شده، در برخی از دولت‌ها افرادی مسئولیت پولی کشور بودن که خودشون میگفتن که یه روز تو بانک کار نکردن. الان هم همینطور ممکنه باشه، بله، برخیشون، نمیخوام بگم چون اون درست نیست، واقعا خیلیشون هم صلاحیت دارن، ولی میخوام عرض کنم جایگاه عدالت در حکومت حاکم، در توزیع ثروت، در استفاده امکانات عمومی عرض میشود که تسهیلات، اعطاء مناصب، در همه اینا باید عدالت رعایت کنه. اونی که من میگم در جعل احکام، احکام، احکام ارث، احکام نماز، زن در ایام حیض عرضشن نه نماز میخونه نه روزه، اما بعدن باید روزهشو قضا کنه، نمازش نباید قضا بشه. بگیم آقا اینجا عدالت چیه؟ اون وقت اینا گیر میکنن تو عبادات، میان میگن آقا ما نمیفهمیم عدالت، اینکه صبح باید نماز صبح بخونیم دو رکعت اما سه رکعت، نه ما عدالتش رو نمیفهمیم یعنی چی. حالا فرمودن آقا عدالت تساوی معناش چیه، اینو دیگه اجازه بدید، ما این بحثا رو خیلی کردیم، من فقط خواستم یه اشاره کنم که همین آیون به دست آوردن قاعده کرامت و قاعده عدالت به فرمایش، اینو کبراش از آقای طباطبایی گرفتیم اما تطبیقش خودمون داریم میکنیم، این از اتباع المتشابهاته. اومدن لقد کرمنا بنی آدم رو گرفتن، گفتن دیگه در همین سالهای گذشته بعضی از همین آقایونی که مدعی هم هستن، مدعی فضلن متاسفانه، اینا گفتن که خب ولقد کرمنا بنی آدم، میگه باید دیه زن و مرد یکی باشه، دیه مسلمان و کافر یکی باشه. خب حالا در اون قضیه‌ای که پدری فرزند خودش رو کشته بود و گفتن نباید پدر قصاص بشه، خب خیلی داد و قال و بحث‌ها شد، ما اون موقع نظر خودمونم عرض کردیم، همونجا من این مطلب رو گفتم. آقایونی که میان عدالت مطرح میکنن، میگن عدالت این است که قاتل یقتل، القاتل و یقتل، چه پدر چه غیر پدر. خب مگر اصل قصاص بر اساس عدالت؟ شارع این حق رو قرار داده. حالا اگر ولی دم قصاص نکرد، دیرم نگرفت، بخشید، این عفو خلاف عدالته؟ نه. اما نمیتونیم بگیم این بر اساس عدالت درست شده، رو اساس عدالت. اون وقت همونجا آمدن این حرفا رو زدن، بعد گفتن خب حالا اگرم پذیرفتیم قصاص نمیشه، چرا بین پدر و مادر فرقه؟ چرا اگه مادر بکشه قصاص میشه؟ و داد و قالایی که رو انداختن. ببین آقایون، واقعا ریشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رو، من البته ندیدم این حرفو کسی جای دیگه زده باشه، اولا اساسشو قرآن میگه، اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه. و اینایی که این حرفو رو در همین زمان ما این حرفو رو میزنن برای اینکه میخوان ریشه دین رو بزنن، این ابتغاء الفتنه همینه معناش، میخوان فتنه یعنی شرک، کفر، این بیاد جای دین و توحید رو بگیره. ما دیدیم در زمان خودمون در همین چند دهه اخیر ابتغاء اتباع متشابه چه مشکلاتی رو به وجود آورده، عرض کردم مقاصدی ها ریشه شون برمیگرده به اتباع المتشابهات. و صلی الله علی محمد و آله. این